أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرهم، سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي صلوات. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولایمان صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها، به عنوان عرض تسلیت مصیبت جانگداز مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عصر سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران مخلص سید الشهدا و گریه کنان حقیقی بر مصائب اون مولای مظلوم و از منتقمان خون حضرتش در رکاب فرزندش مهدی علیه السلام ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر کربلای باحال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی او که در این محفل دنبال می کردیم بحث حقیقت ایمان به خدا و رسول خدا و حجت خدا بود که یکی از آثارش دلتنگی شخص مؤمن و محب نسبت به اون کسی است که او را دوست دارد و به او ایمان دارد و یکی از آثار دلتنگی این است که برای محبوب خود سلام و درود می فرستد، به زیارت او می رود، به او اظهار علاقه می کند و علاوه بر این که این حالت مقتضای طبیعت ایمان و محبت است، خدا منت گذاشته بر بندگانش و برای این کار اونها ثوابهای عظیم قرار داده است. یعنی وقتی شما به زیارت محبوبتان می روید، خواه اون محبوب امیر عالم، امیر المؤمنین باشد یا سید الشهدا باشد یا امامی دیگر از امامان معصوم و یا امام حی و حاضر شما، امام زمانتان باشد، برای تک تک سلام هایی که شما می دهید خدا اجر و پاداشی قرار داده و به نظر من شاید بتوان ادعا کرد برترین پاداش همین است که حجت خدا جواب سلام شما را می دهد. و هیچ می دانید معنای این جمله چیست و اثرش چیست؟ سلام کردن که مستحبه، جواب دادن واجب است، ولی وقتی که امام جواب کسی را می دهد و به او می فرماید و علیکم السلام، یعنی علیک سلام من الله، و سلام به معنای سلامتی است و سلامتی اعم از سلامتی دنیوی و اخروی است. وقتی که شما رو به قبله در دهه محرم می نشینید و به ارباب بی کفنتان سلام می دهید، هر سلامی پاسخی دارد و هر پاسخی در شما اثری می گذارد و اون اثر این است که شما را ثابت قدم در خانه خدا و رسول خدا و حجتهای خدا نگه می دارد. اونم در دوران غیبتی که اهل بیت به ما خبر داده اند و خبر اونها هیچ وقت تخلف از واقع ندارد. خبر داده اند که اکثر مردم در دوران غیبت امام زمان از اعتقاد به امام زمان بر می گردد. امام زمان وقتی ظهور می کند که اکثر قائلین به امامت او مرتد شده. شما اگر این حرفا رو باور نکنی اصلا مؤمن نیستی، مسلمون نیستی، شیعه نیستی، چون در روایات متعدد و با سند معتبر این خبر به ما رسیده است و واقعیت خارجی هم همین است. غیر از این است، امروز در کوچه و بازار، در ادارجات، در میان مردها، در میان زنها، در میان جوانها، شما تزلزل اعتقادی، فسق عملی، فساد اخلاقی کم میبینید؟ 50 سال پیش مشهد امروز را داشت، وضعیت امروز را داشت. من یادم حدود 40 و چند سال پیش وقتی که رفتم قم، اولین باری بود که از مشهد مرکز نور می رفتم به قم. یک معنویت و نورانیت عجیبی در قم احساس کردم که اون معنویت و نورانیت رو در مشهد حس نمی کرد و در تمام قم یک زن بی حجاب یا بد حجاب یا مانتو روسری ندیدم. اما الان برو تو قم ببین چه خبره، چه اوزار تو همه خیابوناش، برو را برو پایین شهرش، بالا شهرش، دور حرمش، یه قیافه های آدم میبینه که اصلا احتمال این که این خانم مسلمان باشد نیست. این قدر وضع خرابه. اینا یعنی ارتداد. ارتداد گاهی ارتداد عقیدتی است، گاهی ارتداد عملی است. ارتداد هم مثل ایمان، مثل اعتقاد، مثل باور مراتب و درجات داره. یه وقت یه کسی 100% مرتد می شود، هم خدا را انکار می کند، هم رسول خدا را، هم حجت خدا را، هم احکام خدا را، هم حلال را، هم حرام را، هم فرائض را، هم سنن را، هم اخلاق را، همه چی را منکر میشه. این 100% مرتد. گاهی خدا را قبول داره، رسول خدا و حجت های خدا را قبول ندارد، اینم مرتد. گاهی خدا را قبول دارد، رسول خدا را قبول دارد، حجت های خدا را قبول ندارد، در حالی که قبلا قبول داشته، اینم میشه مرتد. اصلا فقها گفتن شما اگر خدا و رسول خدا و حجتهای خدا را قبول داشته باشی، تمام فرائض را هم قبول داشته باشی، یک فریضه را انکار کنی، مثل فریضه نماز، فریضه حج، فریضه روزه، فریضه زکات، فریضه خمس، بگه من قبول ندارم اینو، میشی مرتد. با انکار یک فریضه، اونم از فروع دین نه از اصول دین، اگر عالمن آمدن انکار کنی شما مرتد، از دین خارج. پس ارتداد هم مراحل و مراتب دارد. کمترین خاصیت سلام هر روزه شما به سید الشهدا سلام الله علیه مخصوصا اگر این سلام را به نیت فرج امام زمان بدهی، علل خصوص اگر به نیابت از امام زمان این زیارت را بخوانی، قوقا می کند. آقای می گفت من 2 سال پیش خیلی وضع زندگیم آشفته بود، وضع مادی و اقتصادی و درآمدم خیلی خراب بود، خیلی به زحمت می افتادم برای سنار فایدهی به دست آوردن. 2 سال پیش پا منبر تو تأکید کردی ختم زیارت عاشورا رو مردم شروع کنید بخونید، به نفعتونه، برکت میاره تو زندگیتون. من شروع کردم، بین طلوعین هم شروع کردم به همان شکلی که سفارش شده که اول یک زیارت امیر المؤمنین بخوان، یا زیارت امین الله، یا زیارت ششم از زیارات مطلقه امیر المؤمنین، بعد 2 رکعت نماز زیارت، بعد زیارت عاشورا را شروع کن. اینجا هم باز یه تفصیلی دارد طبق اون دستوری که هست، یعنی جمع بین روایات این را اقتضا می کند که اول یک سلام مختصر به امام حسین بده، بعد 2 رکعت نماز بخوان، بعد زیارت عاشورا را شروع کن، بعد هم 100 لعن و سلام، بعد 2 رکعت نماز، بعد دعای القمرا بخوان. این زیارت کولاک می کند، زندگی شما را متحول می کند. می گفت از روزی که این زیارت رو شروع کردم رزق و روزی من راحت شد، خیلی از مشکلات من حل شد. تو این 2 سال کرونایی که همه ناله دارن، من ناله ای ندارم. زندگی قشنگ نیست این شکلی؟ یعنی همین که تو داری هر روز به هر باب بی کفنت سلام میدهی، او از حلقوم بریدش جواب سلام تو را میدهد. علل خصوص اگر به نیابت از امام زمان این سلام را به ارباب بی کفنت بدهی، باز یک عنایت خاصی از امام زمان هم شامل حالت می شود. یعنی در هر فرصتی که امام زمان به کربلا می رود، تحت قبه منوره سید الشهدا قرار می گیرد، برای موفقیت تو در زندگی مادی و معنوی، در تربیت فرزندانت، در جنگ با دشمنانت دعا می کند و تو موفق می شی، کارات پیش می ره. چرا ایمان نمیاری؟ چرا ما باور نمی کنیم؟ مجبورم باز روایتی رو، متن روایت رو براتون بخونم تا اونایی که هنوز به این باور نرسیدن که باید یه ارتباط هر روزه با امام حسین و امام زمان داشته باشن تا زندگیاشون رونق بگیره، تا در اون شرایطی که فتنه و مشکل و سختی و بلا از در و دیوار میبارد تو در امان باشی، تو در رفاه باشی، خدا کمکت کنه. ابن قولوی در کتاب شریف کامل الزیارات که از معتبرترین کتبی است که زیارات ائمه رو از پیغمبر تا امام زمان بیان کرد، سند حدیث را میرساند به صالح ابن عقبه از مالک جهنی از امام باقر سلام الله علیه. در واقع این سند، سند زیارت عاشوراست. و اینم بدونید اگر فردا یه معممی، یه دکتری با جست اسلام شناسی، یه کلاهی با عنوان محقق آمد، کوچکترین خدشهی در سند زیارت عاشورا وارد کرد، بدانید هم سواد ندارد هم یه جای کارش مشکل دارد. زیارت عاشورا اعتبارش، اعتبار متنش مورد اتفاق همه فقها و علما و محدثین شیعه است. شک نکنید، شما موظفید یا خودتون اهل تحقیق باشید برید تحقیق کنید تا به صحت سند دست یابید. اگر اهل تحقیق نیستید موظفید به متخصص فن مراجعه کنید، به علما، به فقها، به اونایی که سند حالیشونه، نه به هر کسی که پشت تریبون میاد و خوب میتونه حرف بزنه. کسی که استخوان خورد کرده باشه برای علمیت و فهم روایات و سند و اعتبار احادیث اهل بیت. امام باقر سلام الله علیه میفرماد من زار الحسین علیه السلام یوم عاشورا من المحرم حتی یظل عنده باکیان لق الله تعالی یوم القیامه به ثواب الفی الف الف حجه. نسخه دارد الفی الف حجه، نسخه دارد الف الف حجه. اگر کسی روز عاشورا دهم محرم برود کربلا، شب را کنار قبر امام حسین بماند و بگرید، بعد از آنی که امام حسین را زیارت می کند، روز قیامت خدا را در حالی ملاقات می کند که خدا طبق نقلی 1,000,000 حج قبول شده در نامه عملش می نویسد، طبق نسخه 2,000,000 حج قبول شده. یه حد شما الان بخوای بری آزاد، بخوای بری 70,000,000 باید هزینه کنی. ضرب کن ببین چقدر پول دار میشی. یه زیارت عاشورا خوندی 2,000,000 یا اقلش 1,000,000 حج تازه قبول شده، حاجی 70,000,000 خرج میکنه میره زیارت خانه خدا، معلوم نیست تازه قبول شده باشه، کلی شرایط داره. اما 1,000,000 یا 2,000,000 حج قبول شده یه تضمین شده خدا در نامه عملت می نویسد. ببین انما المؤمنون، برمیگردیم با آیه‌ای که چند شب پیش مطرح کردیم، روش مانو دادیم، فقط و فقط مؤمنان کیان؟ الذین آمنوا بالله و رسوله ولم یرتابوا، به خدا ایمان بیارن، به رسول خدا ایمان بیارن، شک نکنن. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، این جهاد هم جهاد اصغر هم جهاد اکبر، تلاش کنی برای این که فرمان خدا را اجرا کنی، فرمان رسول خدا را اجرا کنی، فرمان ائمه اطهار را اجرا کنی، با جان و مالت در راه خدا جهاد کنی. اولئک هم الصادقون، اینا راست میگن، بقیه راست نمیگن، فقط حرف میزنن. خب من در ارتباط با امام حسین و واقعه عاشورا و این تأکیدی که اهل بیت کردن نسبت به زیارت امام حسین، میخوام ایمانم و صداقتم در ایمانم را نشان بدم. به نظر شما باید زیارت عاشورا را بخوانم یا نباید بخوانم؟ اگر بخوانم من صادقم در ایمان، باور کردم این وعده امام باقر را. دیگه چی؟ و الفی الف عمره، علاوه بر این خدا ثواب 2,000,000 عمره رو هم در نامه عملش می نویسه. یه وقتی این حدیث رو من در یه مجلسی خوندم، یه جوون روشن فکری در اومد گفت که خب پس دیگه ما خیالمون راحت، این حاجقا که داره میگه اگه امام حسین روز عاشورا زیارت کنی خدا 2,000,000 حج تو نامه عملت می‌نویسه، پس ما دیگه حج نریم. خیلی کچ فکری. این بحث ثوابه، میخوان ارزش عمل رو بیان کنن، نمیخوان بگن تو حج نرو. حج واجب رو باید بری، اگر نری خطاب می شود هنگام مرگ موت یهودی یا او نصرانی، یا تو حق نداری مسلمان بمیری که فریضه حج را ترک کردی، یا یهودی بمیر یا نصرانی بمیر. بحث ثواب یه بحث دیگری است. بحث این که چه عملی واجب است او بحث جای خود دارد که نمی فهمی. بعد فرمود ثواب هر حج و عمره ایم که میگیم 2 میلیون حج 2 میلیون عمره، و ثواب 2 میلیون جنگ با دشمنان خدا در راه خدا و برای خدا. تمام این 3 ثواب 2 میلیون حج 2 میلیون عمره 2 میلیون جهاد فی سبیل الله همش همراه رسول خدا، همراه امیر المؤمنین و ائمه طاهرین تا امام زمان، نه حجی که خودت بری، نه جهاد فی سبیل اللهی که در دوران نبود پیغمبر و امام انجام بدی با دشمنان خدا، نه در رکاب رسول خدا به امر مستقیم رسول خدا در زمان حیات امیر المؤمنین و تک تک ائمه طاهرین، خیلی ارزش عملت میره بالاتر. راوی که جناب مالک جهنیز بعد از شنیدن این ثواب عظیم راجع به ختم زیارت عاشورا از امام باقر سلام الله علیه میگه گفتم جوئل تو فداد فمال من کان فی البلاد و اقاصیها ولم یمکنه المسیر الیه فی ذلک الیوم. خب آقا این مال پول دارا که میتونن یه بلیط هواپیما بگیرن روز تاسوعا برن کربلا، شب عاشورا رو اونجا باشن و روز عاشورا رو هم درک کنن، پس فرداش برگردن. ما بدبخت ها الان میگن 7-8 میلیون باید داشته باشی تا بتونی بری کربلا. خب ما فقرا چه خاکی به سرمون کنیم؟ یعنی دنیا مال پول دارا، آخرت هم ما پول دارا؟ گوه اونایی که دورن چه خاکی به سرشون کنن نمیتونن برن کربلا؟ یعنی اونا اگه از راه دور امام حسین رو با این زیارت زیارت کنن این ثواب گیرشون نمیاد؟ حضرت فرمود اذا کان ذلک الیوم، این حدیث رو خوب حفظ کنید در روز عاشوراتون به درد میخوره ها، بعد حسرتش رو میخوری. اگه من این حدیث رو روز عاشورا یا شب عاشورا براتون بخونم ممکنه بگید دیر خوندیم، ما خودمون رو آماده نکردیم. عمدن امشب خوندم که از الان خودتو آماده کنی. تا به حالم اگه ختم زیارت عاشورا رو شروع نکردی اقلا از روز عاشورا تا روز 40 دیگه شروع کن بخون. 40 روز. حضرت فرمود روز عاشورا که شد اون کسی که در بلاد دوره بره تو یک صحرایی، به یاد صحرای کربلا، بره زیر آسمون، عز داره نمیتونه بره تو صحرا، بره بالای یک بامی یه جای مرتفعی. آقا ما آپارتمان نشینیم بام هم نداریم، یه ایوانی پیدا کن، تراسی پیدا کن، برو اونجا یه مکان مرتفعی رو پیدا کن، یه تپه‌ای رو پیدا کن، برو اون بالا رو تو بکن سمت کربلا و شروع کن به امام حسین سلام دادن. قاتل امام حسین را لعن و نفرین کردن و بعد 2 رکعت نماز بخوان و این کار را در صدر نهار قبل از زوال انجام بده، یعنی مثلا ساعتهای 10-11 به ساعتهای الان قبل از اذان ظهر، یه ساعتی که این زیارت رو با 100 لعن و سلام قبل از اذان ظهر تمومش کن. حالا اگه یه وقتی نشد اشکال نداره، یه بخشش هم بعد اذان باشه، وسط نماز ظهرتو میخونی بعد ادامه میدی، ولی بهتر اینه که قبل از اذان ختم کنیم. بعد فرمود ثم لیندب الحسین و یبکی، بعد سعی کنم تو خونش شروع کنه بر امام حسین ناله کردن و گریه کردن. دو تا عنوان و تعبیر دارن امام باقر، یک ندبه یعنی گریه با صدای بلند، دو اشک ریختن. تو خونت به یاد مصائب امام حسین بیوف و شروع کن با صدای بلند بین زن و بچت گریه کردن. میدونی چه آثار وضعی داره، آثار روانی تو بچه هات داره. بعدم بچه ها که بزرگ میشن میگن حالا ما 3-4 سالمون بود، روزای عاشورا که میشد بابامون یه حال دیگه ای داشت، و این در روح اونها اثر میکنه، اونام میشن حسینی، اونام روز عاشورا خورد و خوراک رو بر خودشون حرام میکنن، یاد میگیرن. اینا جزو شعائره، اینا ریا نیست، اینا عبادتیست که جهرن و آشکارا باید انجام شود. نگو من از ترس ریا این کارو نمی کنم، نه اشتباه میکنی، باید این کارو بکنی. اصلا دستور اینه که با صدای بلند گریه کن، یه جوری گریه کن که زن و بچت بفهمن. چون بعدش فرمود و یأمر من فی داره بالبکاء علی، به زن و بچهش هم سفارش کنه که بنشینید برای امام حسین گریه کنید. اگر یه نوجوان 13 ساله داره بگه امام حسین یه 13 ساله داشت به نام قاسم ابن الحسن جزو یارانش بود، امام حسین عموی او بود، شب عاشورا اومد خدمت عمو جان، گفت عمو جان آیا فردا منم کشته میشم؟ حضرت فرمود کیف الموت عندک، پسر برادرم عزیزم مرگ در نزد تو چه طعمی دارد؟ گفت عمو جان احلام عسل، مرگ در راه شما و به خاطر شما از عسل برای من شیرین تر است. وقتی که اطمینان پیدا کرد امام حسین که قاسم ابن الحسن عاشق مرگ و عاشق جانبازی در راه امام زمانشه، فرمود آری تو هم کشته خواهی شد، اما بعد از ابتلای به یک بلای عظیم، و میدانی اون بلای عظیم چه بود؟ هنوز قاسم زنده بود که بدنش لگد مال سم ستوران. فرمود به زن و بچهش سفارش کنه، اونها رو وادار کنه که در مصیبت امام حسین گریه کنن با صدای بلند. و یقیم فی داره مصیبته به اظهار الجزع علیه، اصلا تو خونش مجلس روزه برقرار کنه به این صورت که خودش شروع کنه ناله کردن گریه کردن، به زن و بچهش هم بفهمونه که امروز روز عاشوراست، امروز روز قضای خوب خوردن نیست، امروز روز استراحت کردن نیست، امروز روز اصلاح کردن نیست. ولی آدم خجالت میکشه روز عاشورا. یه شخصی رو من یه سالی در تهران دیدم، اومده بود پا منبر 7 تیغه تراشیده بود. ای بابا تو ریشم میتراشی دیگه شب عاشورا دست نگه دار، خجالت بکش. رفقاش بهش اعتراض کرده، گفتن تو یهودی؟ ارمنیام شب و روز تاسوعا و عاشورا بر امام حسین حرمت نگه میدار، آخه تو چه مسلمانی هستی؟ تو چه شیعه‌ای هستی؟ حال عذاب خودت بگیر. بعد فرمود و یتلاقون بالبکا بعضهم بعضا فی البیوت، وقتی یک دیگر رو میبینید سر به شانه یک دیگر بگذارید گریه کنید. دیدی اینایی که عزادار میشن، عزیزشون رو از دست میدن، چطور هم دیگر رو بغل میکنن، در آغوش یک دیگر زجه میزنن، گریه میکنن. فرمود روز عاشورا این شکلی گریه کنید، یک دیگر رو تسلیت بگید. وَلْيُعَذُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِمُصَابِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، بعضتون بعض دیگر رو تسلیت بگید، بگو آجرک الله فی مصیبت مولاک ابی عبدالله الحسین. بعد فرمود اگر این کار رو بکنید من امام باقر ضمانت میکنم اگه از راه دورم امام حسین رو با این زیارت عاشورا زیارت کنید، همان ثوابی که برای کسی که به کربلا میرود و از نزدیک امام حسین را زیارت میکند، خدا همان ثواب را برای او هم بنویسد، یعنی 2,000,000 حج قبول شده در رکاب رسول خدا و ائمه اطهار، 2,000,000 عمره قبول شده در رکاب رسول خدا و ائمه اطهار، و 2,000,000 جهاد فی سبیل الله در رکاب رسول خدا و همه ائمه اطهار از امیر المؤمنین تا امام زمان. بینی و بین الله نمیارزه. تجارتی پرسودتر از این اصلا تو عالم پیدا میشه؟ راوی میگه من گفتم که آقا جان جعلت فداک و انت الضامن لهم اذا فعلوا ذلك و انت الزعیم، شما ضمانت میکنید که کسی از راه دور امام حسین را با این زیارت زیارت کند تمام این ثواب برای او باشد؟ حضرت فرمود انا الضامن، بله من ضمانت میکنم. و الزعیم لمن فعل ذلك، هر کس شیعه ما باشد این کار را بکند من ضمانت میکنم تمام این ثواب را خدا به او عطا کند. این روایت که از بستگان ما چند سال پیش خانمی بود، خانم مؤمنه عفیفه ای بود، از دنیا رفت. این مواظبت بر تلاوت زیارت عاشورا هر روز داشت. آمده بود به خواب یکی از بستگان نزدیک من از زنها، پرسید چه خبر؟ تو برزخ چه خبره؟ گفته بود اولش یه مقدار سخت بود ولی بعد دیگه راحت شدیم. بعد گفته بود اونجا چی به درد میخوره؟ گفته بود اینجا هر کس مداومت بر زیارت عاشورا میکنه حسابش از همه زودتر رسیدگی میشه و راحت میشه و خلاص میشه میره تو بهشت. اونایی که مداومت و ملازمت بر زیارت عاشورا هر روزه دارن سرعت سیرشون در برزخ از همه بیشتره. حواست جمع کن، ضرر نکنی، نفروشی زیارت عاشورا رو به یه مثلا حرکتی که چندان خاصیتی هم برات نداره، گاهی ضررم میکنی. معامله کن با امام زمان، بگو آقا جان من تا آخر عمر این زیارت را برای تعجیل فرج شما میخوانم، ثوابش را هم هدیه میکنم به مادرت نرجس خاتون، گاهی به مادرت فاطمه زهرا، گاهی به ام البنین مادر قبر بنی هاشم. هم تو تقسیم کن، هر 40 روز را به یکی از این بانوان که مادران فرزندان برومندی بودند که در عالم افتخار آفریده، و این مادرها اگر سفارش تو رو به فرزندانشون بکنن، مثلا حضرت ام البنین سفارش تو رو به قمر بنی هاشم بکنه، دیگه هر وقت بری کربلا کارت ردیف، چون سفارش مادر پشت سرت. به زیارت قبر هر امام و امامزاده ای بری، اگر 40 روز در سال، سالی یک بار برای حضرت زهرا زیارت بخوانی به قصد تعجیل فرج، حضرت زهرا سفارش را به هر فرزندی از فرزندانش می کند وقتی به زیارتش می روی. کاظمین بری، سامر را بری، نجف بری، مشهد بیای، به قبرستان بقی بری، قبور خراب ائمه بقی را زیارت کنی، اصلا زندگی تغییر میکنه. باور کنید. بعد راوی گفت آقا وقتی ما یکدیگر رو روز عاشورا میبینیم میخوایم تسلیت بگیم با چه عبارتی بگیم؟ خیلی مهمه. معلوم میشه این راوی آدم عالمی بوده. آدم بی سواد وقتی خدمت عالم میرسه سوال کردنم بلد نیست، لذا چیزی گیرش نمیاد. ولی وقتی آدم تشنه علم بود، از این عالم از اون عالم علم آموخت، بعد یواش یواش سوال کردنم یاد میگیره. چه سوالی بکنه که شاه کلید باشد؟ میفرماید تسلیت بگیم، با چه عبارتی تسلیت بگیم؟ فرمود میگویید عظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین علیه السلام. این متن رو محدث قمی هم در مفاتیح آورده، در اعمال روز عاشورا مراجعه کنید. آدرسم دادم که دیگه باز نگیم این متن رو از کجا پیدا کنم. عظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثأره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد صلی الله علیه و ترجمه کنم عبارت را. خدا اجر ما شیعیان را عظیم گرداند در مقابل تحمل مصیبت مولای من حسین علیه السلام، و ما و شما را، این خودت که داری حرف میزنی با اون کسی که او رو بایش ملاقات کردی، ما و شما را از کسانی قرار دهد که مطالبه خون امام حسین را کرده اند، اونم در رکاب ولی خدا امام زمان سلام الله علیه. ببین چطور امام حسین با امام زمان گره خورده. حالا فهمیدیم ما چرا تو مجالس امام حسین باید تو هر مجلسی از امام زمان دم بزنیم، تو هر مجلسی باید از امام زمان بگی. این تعلیم امام باقره. حالا بهت عرض خواهم کرد که حضرت میفهمن این زیارت رو هر رو بخون، نه فقط روز عاشورا. بعد فرمود فإن استطعت أن لا تنتشر يومك في حاجة فافعل. اگر روز عاشورا میتونی از خونه بیرون نری دنبال کسب و کار، دنبال یک حاجت مادی دنیوی، حتما نری ها، مبادا شیطان فریبت بده. حالا یه پرتقال فروشی آمده داد میزنه، پرتقال خیلی خوب داریم، خیلی شیرینه، قیمتش هم خیلی مناسبه، بریم یه جعبه پرتقال بخریم بیاریم تو خونه. این کارو نکنی ها. من یه بار تو عمرم گول خوردم، اونم بر اثر غفلت، روز شهادت امام باقر، نه روز شهادت امام حسین. داشتم رد میشدم، دم یه گاری گردو میفروشه، دم گردوهای خوبیه، قیمتش هم مناسبه، بودم یکی دو کیلو بخرم ببرم خونه. اون وقتی که گردو کیلو 20 تومن بود، نه الان که کیلو 300 تومن. خریدم بردم خونه، و ولی غافل شدم که امروز روز شهادت امام باقره، حواسم نبود. بعدن فهمیدم رو شهادت امام باقر خودم رو زلزلش هم کردم، چه کاری بود تو کردی؟ ولی یادم رفت از این قصه، و یه روز به خانواده گفتم که این گردویی که من اون روز خریدم آوردم کو؟ گفت نمیدونم. خلاصه این ورا بگد اون ورا بگد، اینا رو تو همون پلاستیکش پیدا کردیم، همش کفک زده بود و از بین رفته بود، مونده بود 2-3 ماه ما یادمون رفته بود. ببین خدا میخواد بفهمونه روز شهادت امامت دنبال دنیا نرو، بدتر از همش روز عاشوراست که نص خاص داره، روایت همینه. فرمود اگر میتونی روز عاشورا برای برآوردن حاجت مادی دنیوی از خونه بیرون نری، حتما این کارو بکن. فانه یوم نحس لا تقضى فيه حاجه. روز عاشورا یه روز نحسیه، حاجت مادی در این روز روا نمی شود. و این قضیت لم یبارک له فیها ولم یر رشدا، اگر به حاجت تن برسی مبارک نخواهد بود، موفقیت در آن دیده نخواهد شد. حواستو جمع کن، شیعه باید روز عزای امامش تمام کارهایش را تعطیل کند به احترام مولایش و همراه امام زمانش عزاداری کند. این حس و این حال و این حرکت است که برکت را متوجه زندگی انسان می کند. مع الاسف پارسال بود یا پریسال بود، پارسال که من مشهد نبودم، ولی پریسال تو همی بازار سرشوری که یه وقتی بازار علما و مؤمنین بود، دیدم بعضی از مغازه ها باز، روز تاسو همینطور، روز عاشورا همینطور. بتم خدا اینا یهودی هست، مسیحی هست، گبر هست، چه دینی دارن؟ ولا تدخرن لمنزل که شیعا، هیچی روز عاشورا برو خونت ذخیره نکن. فانه من ادخر لمنزله شیئا فی ذلک اليوم لم یبارک له، کسی که ذخیره در روز عاشورا برای منزلش بکند برکتی نخواهد دید. ولا یبارک له فی اهله، حتی برکتی نه برای خودش نه برای زن و بچه‌اش نخواهد داشت. حالا فهمیدی راه برون رفته از بلاها و مرضها و گرفتاریها و راه رسیدن به حاجتها چیه؟ احترام نگه داشتن بر اهل بیت، تأسی کردن به امام زمان که عزادار جد غریبش حسین است، نه این که حس روشن فکری برد غلبه کنی آقای عرفات چیه، انسان نیازمند است. قدیما نون تاسو عاشوراشون رو از قبل می‌خریدن و ذخیره می‌کردن، گفتن نه دیگه، ما روز تاسو عاشورا اون نونی که واجبه که اگر نخوری می‌میری، جلو جلو برای اینکه مبتلا نشن. خب بچه است گریه می‌کنه، گرسنه است، نون می‌خواد، من بگم روز عاشوراست برات نون نمی‌خرم، این که غلطه. پس از جلو ذخیره کن که روز عاشورا این کارو نکرده باش. بعد حضرت فرمود فمن فعل ذلك، هر شیعه ای که حرمت عاشورا را نگه دارد و این گونه عمل کند، خدا برای او ثواب 1,000,000 حج می نویسد و 1,000,000 عمره و 1,000,000 جنگ و جهاد فی سبیل الله، همه اش همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله. استنباط من اینه که این غیر از ثواب خود زیارته، این ثواب یک ثواب علاوه است برای حرمت نگه داشتن برای روز عاشورا و اون نحوه عمل کردی که حضرت فرمود گریه کنید، بالا پشت بام برید، به دیگر تسلیت بگید، همدیگر رو وادار به گریه بکنید. این حالت ها، این حالت هاست که یک همچه ثوابی را برای شما به ارمغان می آورد. بعد حضرت اضافه کردن فرمودن و کان له ثواب و مصیبت کل نبی و رسول و صدیق و شهید مات او قتل منذ خلق الله الدنیا الى ان تقوم الساعه. الله اکبر، من که مغزم دیگه هنگ میکنه این ثواب رو میخوام تحلیلش کنم، نمیفهمم یعنی چی. حضرت میفرماین کسی که این حرمت را برای امام حسین نگه دارد، خدا ثواب مصیبت هر پیغمبر و هر رسول و هر صدیق و هر شهیدی را، چه مرده باشد چه کشته شده باشد و به شهادت رسیده باشد، از زمانی که خدا دنیا را آفریده تا قیام قیامت، ثواب هر پیغمبر و هر مرسل و هر صدیق و هر شهیدی را برای او می نویسد. عظمت امام حسین، نه عظمت کار ما، باور کنید، ایمان بیارید. صالح ابن عقبه جوهنی و سیف ابن عمیره میگن که علقمه، چون یه جمعی بودن محضر امام باقر، علقمه رو کرد به امام باقر گفت آقا پس یه دعایی هم به من تعلیم کنید که من وقتی امام حسین رو زیارت کردم چه از نزدیک چه از دور اون دعا رو هم بخوانم. اینی که من تأکید دارم بعد از زیارت عاشورا حتما دعای علقمه را بخوانید، سرش این تیکه حدیثه. گفت آقا من میخوام یه دعایی هم بخونم بعد از زیارت امام حسین در روز عاشورا. حضرت فرمودن علقمه وقتی که دو رکعت نمازت را خوندی و اشاره کردی به سید الشهدا و سلام دادی و بعد زیارت رو خوندی، این عبارات را بگو، یعنی زیارت عاشورا را بخوان، صلوات و سلام را بگو، بعد هم دعای علقمه را بخوان. بعد حضرت اضافه کرده فرمودن وقتی که این زیارت و این دعا را خوندی، دعا هم دعایی است که ملائکه خدا این دعا را در حرم سید الشهدا می‌خوانند. یعنی اون 4000 ملکی که موکل بر قبر امام حسین هستند که صبح تا شب کارشون گریه است و هر زائری به زیارت امام حسین می رود به استقبالش می رن، اگر مریض بشه به عیادتش می رن، اگر بمیره مقدرش باشه که در کربلا قبض روح بشه در تشییع جنازه او شرکت می کنن، کنار قبر او حاضر می شن، برای گناهاش استغفار می کنن، دعای این ملائکه حرم امام حسین همون دعای علقمه است. همون این دعا رو بخون. بعد فرمود اگر کسی این عمل را انجام بدهد، خدا 1,000,000 حسنه برای او می نویسد. کتب الله لکه بها 1,000,000 حسنه. 1,000,000 حسنه یعنی 1,000,000 حسنه. و محا عنک 1,000,000 سیئه، 1,000,000 گناه از نامه عملت محو می کند. و رفع لک 100,000 درجه، یا 1,000,000 درجه، یا 100,000 درجه، 100,000,000 درجه خدا برات بالا میبره. و کنت ممن استشهد مع الحسین ابن علی علیهم السلام، اصلا خدا تو را جزو شهدای کربلا محشورت میکند. الله اکبر. باور میکنی یا نه؟ سخن امام باقر استا، با سند معتبر به ما رسیده. برمیگردم به آیه، انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله، بعدش چی بود؟ ولم یرتابوا، شک نکنی و الا تو مؤمن نیستی. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون، ولی تو صادق نیستی، حرف میزنی، ادعا میکنی، بیا تو میدون عمل ببین امام باقر برای سعادت دنیا و آخرتت چه ترسیم کرده. فرمود کنت ممن استشهد مع الحسین ابن علی حتی تشارکهم فی درجاتهم، جزو شهدایی نوشته می شوی که به درجات و شهدای کربلا می رسی. ولا تعرف الا فی الشهدا، فردای قیامت اون علامتی که رود می گذارن همون علامتی است که رو شهدای کربلا گذاشتن، با اون علامت شناسایی می شوی. الذین استشهدوا معه و کتب لکه ثواب کل نبی و رسول و زیارت منظار الحسین ابن علی علیهم السلام منذ یوم قتل، خدا ثواب هر پیغمبر و هر رسولی را و ثواب هر بنده خدایی را ولی خدایی را که امام حسین را زیارت کرده از روز شهادتش تا قیام قیامت برای تو می نویسد. اینجاست که میبینیم زیارت امام حسین گاهی کولاک میکند وقتی که 40 روز خونده میشود و بلکه بعضی ها 1 بار خونده اند و نتیجه گرفته. علامه نوری استاد محدث قمی از یه شخصی نقل می کند به نام ملا علی تهرانی، میگه پدر من طبیب بود، اسمش میرزا خلیل تهرانی بود. خود پدرم نقل می کرد، می گفت من در تهران بودم، یه شب در عالم رؤیا یک شخص نورانی که لباسهای سفیدی به تنش بود در عالم رؤیا دیدم، به من گفت سری برو کربلا که 2 ماه دیگه راه کربلا بسته میشه. من سری بار سفر بستم و حرکت کردم و رفتم کربلا، موندم 2 ماه، موندم رأس 2 ماه راه کربلا بسته شد. چون این رؤیای صادقه را دیده بودم و این فرمان به من داده شده بود، دیگه کربلا موندم. صاحب ریاض که از علمای بزرگ شیعه بود و مرجعی بود برای خودش، وقتی که دید من اومدم اونجا مستقر شدم و طبابت‌های خوبی هم دارم، مریض‌ها رو مرتب میفرستاد پیش من. یه روز من تو مطبم نشسته بودم، دیدم یه خانمی که اهل هندوستان بود و زن علویه‌ای هم بود به من مراجعه کرد. این بیچاره مرض خوره به بدنش افتاده بود، این دستهایش گوشتهایش ریخته بود، یه وضع خیلی دلخراشی پیدا کرده بود که وقتی چشمم به دستهای او افتاد حالم به هم خورد. هرچه نگاه کردم فکر کردم، دیدم کار من نیست. گفتم خانم برو، این کار از من ساخته نیست. وقتی که رفت، خانمی که همراه او بود با یه حالت التماسی گفت آی دکتر، شنیدیم شما خیلی مریضها و مرضهای سختی را معالجه کردی، این خانم علویه است، اگه زحمتم داره سختم هست تحمل کن، مشکلشو حل کن. تکان خورده، گفتم بگو بیاد. آمد حدود میگه 6 ماه من رو بدن این کار کردم با حجامت و فست و عرض شود خدمت شما یک سری داروهایی که به خورد او دادم، تمام گوشتهای ریخته دستهای او برگشت و حالش خوب شد، سعی و سالم شد. و من اون وقت حدود 27-28 سال سنم بود، ازدواجم نکرده بود. اونقدر این خانم شیفته من شد که گاهی می اومد تو خونه به من خدمت می کرد، برای من غذا می پخ، لباسامو می شست. و من هم شرمنده او می شدم، هرچه می گفتم این کارا رو نکن قبول نمی کرد، می گفت تو به گردن من حق حیات داری. بعد این مدتی یه شب 2 مرتبه همون مرد نورانی سفید پوش رو در عالم رویا دیدم. گفت آیه میرزا خلیل تهرانی، کاراتو بکن که تو 10 روز دیگر از دنیا خواهی رفت. تکان خوردم، از خواب بیدار شدم، فرداش تب کردم. تبم روز به روز شدیدتر شد، با این که من طبیب بودم، دکتر بودم، هر کار کردم نتونستم تبم بیارم پایین. روز به روز نزار و نزارتر شدم. روز 10 دیگه پاهم رو به قبله شد. این خانم با خبر شده بود، زار زار گریه میکرد. من تو اون عالمی که بودم یه وقت دیدم 2 نفر آمدن وارد شدن، یکی بالا سر من یکی پایین پای من نشست، انگار اینا الکتریسته بهشون مثلا وصل بود، دست به من نمیزدن ولی در بدن من تصرفی میکردن. همینطور دیدم روح من داره قبض میشه، از پاهای من هم تو ضعف شد، بیحال شدم تا رسید به گردن و روح من از سر من کشیدن. با بردن طرف آسمان. همینجور که داشتن میبردن یه مرتبه یه نفر بر اونها وارد شد، گفت رهایش کنید. گفتن ما مأموریم برای قبض روح او آمده ایم، نمیتوانیم مخالفت کنیم و فرمان کسی را اجرا کنیم. گفت من مأمور امام حسینم، فلان زن علویه متوسل به امام حسین شده، زیارت خونده، شفای او را از امام حسین خواسته و امام حسین وساطت کردن و از خدا خواستن و خدا چند سال عمر تازه به او عطا کرده، روح رو برگردونید. گفتن چشم. یه مرتبه اینا رفتن، من همجه که تو بستر افتادن دور بریا داشتن گریه میکردن، تکان خوردم، بلند شدم نشستم، گفتم چرا گریه میکنید؟ همه شروع کردن خندیدن خوشحال. یک مرتبه دیدم اون زن علویه هم وارد بر حجره من شد، گفت شفای میرزا خلیل و بل از واقعه گرفتم. همه گفتن چطور؟ گفت من رفته بودم تو حرم، داشتم به امام حسین التماس میکردم، گریه میکردم، بعد از زیارت و گریه و ناله خسته شدم، خوابم بود، یک مرتبه امام حسین رو دیدم. گفتم آقا این دکتر خیلی در حق من محبت کرده، مرا از مرگ حتمی نجات داده، از خدا بخواهید که او را شفا بدهد. پاهاش رو به قبله کردن، من یقین دارم او داره میمیره. عزت فرمودن مرگ او فرا رسیده، کاری از ما ساخته نید. گفتم آقا من یه حرفا سرم نمیشه، باید شفاعت کنید، شما میتوانید. فرمود من با خدا در میان میگذارم، اگر حکمت خدا اقتضا کرد درخواست ورا میپذیرد. بعد حضرت یه دعایی کردن، یه مرتبه برگشتن به من یه نگاهی کردن، فرمودن خوشا به حالت، خدا اجابت کرد دعوت مرا، برگرد گو حالش خوب شد. ارتباط با امام حسین و امام زمان ما را از مرگ حتمی نجات میدهد. مردم ما مبتلاییم نه مریض. مریض اگر مریض شود، یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، ده نفر، صد نفر بگو خب میرن دکتر حالشون خوب میشه، ولی وقتی که همه دنیا را این ویروس داره تکان میده، همه اطباء رو فلج کرده، همه کشورها را زمین گیر کرده، این یک بلای عام آخر الزمانی است، جز خدا و امام زمان و امام حسین کسی نمیتواند این بلا را دفع و دور کند. باید متوسل شد، باید در خانه امام حسین زار زد، باید به امام زمان التماس کرد. چاره ای جز این نیست. باید ختم زیارت عاشورا را شروع کرد. همت کنید، شروع کنید، والله مؤثر، بلا دفع میشه، باران رحمت خدا نازل میشه. ما گرفتار کم آبی هستیم، اگر این قصه کم آبی ادامه پیدا کند فاجعه است. زیارت عاشورا را بخوانید برای فرج امام زمان، بعد به امام زمان بگید آقا ما برای شما دعا کردیم، شما برای ما دعا کن. ببین حضرت برای حل مشکلات، دفع امراض و بلاهایی که ما گرفتارش هستیم دعا می کند یا نمی کند و بلا برطرف می شود یا نمی شود.